به فینال رسید؟
نه اصلا و ابدا. اون موقع مثلا من به این فکر نمی‌کردم که اوکی پولم کی میرسه. البته خب همیشه مثلا میومد، ولی کن که بس اینجا بودش که اینقدر برامون نتیجه کار اهمیت داشت که اصلا لذت نتیجه کار باعث میشدش که تو اصلا بگی که اوکی پول منو بعدم بده. یعنی تو اصلا بس مالی آخرین بحث بود همیشه، اصلا حتی ما صحبت نمی‌کردیم با هم.
همین هم باعث میشه در نهایت کار رو همه دوست داشته باشن دیگه. حالا من الان نمیخوام اینجا پرانتز ارتباط کاری تو که منجر به اتفاقات خوب شد با روح الله حجازی رو پیش بکشم. داشتیم در مورد این حرف میزدیم که یک اهمیت باید میشن برای فیلمنامه نویس، ولی همچنان آزار و اذیت هست. از طرف دیگه امنیت مالی خیلی شدیدی وجود نداره. من میخوام به این نکته برسم که علی طالب آبادی چرا الان دیگه فیلمنامه‌ای که مینویسه همیشه با ترس و لرز مینویسه؟ چون نمیدونه نتیجه چی میخواد بشه.
ببین، بخاطر اینکه من فیلمنامه نوشتم مثلا، بعد اومدم دادم به یک کارگردان جوونی، بعد یک کارگردان جوونی رفتیم فیلمنامه رو، بعد بهشم برشم نوشتم تو قرارداد که استاد اگر شما نتونی اون چیزی که من نوشتم رو بگیری، من میام بیرون از اون کار. اسمم نذار.
خیلی کدای دقیقی داری میدی، یعنی من میتونم یواش یواش برسم به اینکه بگم کارگردان کیه، فیلم چیه، ولی چون تو اخلاق و خریدی نمیگی، منم یادآوری نمیکنم.
مرسی. بعد خب اتفاقی که میفته اون، من میام نگاه میکنم اون فیلم من نیست، من میگم آقا اسم منو در بیارید از اون فیلم. اوکی اصلا حالا مثلا یه جایی زورم نرسیده نتونم مثلا نخواستم در بیارم، ولی دیگه بعد از اون دیگه اغلب یه زورم رسید گفتم که آقا در بیارید اسم منو. این فیلم رفته جشنواره مثلا فلان جا، در فلان جا مثلا یه جشنواره خارجی جایزه هم گرفته ها. آله. بعد طرف اومده گفته که علی جان دمت گرم، اسم خودم رو فیلمه، این تندیسم به من دادن و فلان اینا و بیسار. من حالا بدون نفسیش گفتم اگه نقدی دادی اختیار بده، تندیسه مال خودت.
یعنی انقدر برات مهمه نتیجهش اون چیزی بشه که تو ذهنت توه که حتی به خاطر اون جایزه و اینام حاضر نیستی از اون خلوت بیای بیرون بگی من نوشته بودم؟
نه هرگز، به خاطر اینکه من اصلا تو بند قراردادم می نویسم که اگر که من هر وقت که بخوام میام و اعلام میکنم و تو موظفی که من اون فیلمنامه نویس این کار معرفی کنم و تو تیتراژ دوم، یعنی یه تیتراژ دیگه بسازی یا منو بذاری. و خیلی اوقات این قرارداد بسته شده. توی این فیلم هم، توی این فیلم خواستم همینجوری بوده، توی مثلا من دو سه تا فیلم که تقدیر شدن توی جشنواره خوبی بودن، ولی ببین اصلا برای من اهمیت داره که رفتی تو اون جشنواره، برای من اهمیت داره که اون فیلم من نیست. حتی من بهش میگم دمت گرم خیلی بهترم ساختی،
ولی که الان یه شایبه ممکنه پیش بیاد. یعنی ما داریم همون جایی وای میسیم که اول یک میگفتیم یه سری نباید وایسن، یعنی همه میمدن میگفتن آقا فیلم ها اگر خوب نیست، اگه بعضی از بازیگر و نقشاشون تکراریه، به خاطر اینه که ما فیلمنامه خوب تحویلشون نمیدیم. الان اومدیم این وره بوم وایسادیم، علی طالب آبادی داره میگه که ما فیلمنامه خوب مینویسیم، حداقل تعدادی فیلمنامه نویس خوب داریم، ولی این فیلمنامه ها از لحظه که تمام میشه تا لحظه که تبدیل به تصویر میشه تبدیل به چیز دیگری میشه. پس اگر اوضاع سینمامون خوب نیست به خاطر اینه که آدما بلد نیستن فیلمنامه ها رو بسازن. این نقطه تعادلش کجاست الان؟ پس مقصر اونایی هستن که نمیتونن بسازن، یا مقصر اون کسایی که خوب نمینویسن؟
نه، مگه ما تو مثلا حتی سینمای امریکا مگه سال هر سال صدها فیلم تولید میشه؟ ما آره. مثلا 200ش رو میبینیم دیگه، خوباش رو میبینیم. اونا هم
تازه اگه 20 بشه،
اونا هم تازه یارانه فیلمشون در نمیاد از آب. ببین نگاه کن، تو یه فیلمنامه مینویسی، یک نقش میذاری که ببین این یه بهترین مثال، یک نقش میذاری که فوق العاده تو درام موثره، یه سکانس میاد بازی میکنه، چهار تا دیالوگ دیگه همون دیالوگاش به شدت مهمن و تو داری ارجاع میدی و دیالوگای سخت مینویسی، بعد کارگردان اینو میسپره به دستش میگه برو یه بازیگر برام پیدا کن، بعد میره مثلا یه بنده خدایی که مثلا یه بازیگر درجه مثلا 3-4 چون یه سکانس بازی داره دیگه.
آره.
حتی مثلا نمیکنن که مثلا برن از بچه تاعت، بچه خوب، بچه مستعد، بچه که برای اومدن تو سینما این همه دارن زرن میکشن استفاده کنن، بگن بیاد، چون احتمال یه خود بیشتر پول میگیره، اونم ندارن لابود دیگه. بعد میان اونو میدن کسی اون دیالوگا رو بگیره که مثلا شوهر خاله یه مثلا فلانیه، اون میاد بازی میکنه، میگن یه شوهر خالی داری تو خوشتی پشبی دکتر هست، اونو بیار اینجا بذار بازی کنه،
کارمون را بیفت.
آره. بعد اون میاد اون دیالوگا رو که نمیتونه بگه، که همونجا مثلا خود کارگردان یه کسی دیگه اون دیالوگو عوض بکنه.
آخه این چیزی که تو داری میگی تو همون بخش قبلی صحبت اشاره کردی که همون بازیگرای ترازمون که عددهای چند میلیاردی هم میگیرن هم اتفاق میفته براشون.
بله.
یعنی میرسه به اون جایی که خوبه من روی این تاکید کنم، میاد میگه که آقای طالب آبادی من میتونم این دیالوگ رو یه جور دیگه بگم، نقل قول چیزی که خودت روایت کردی. این میگه چرا؟ میگه مثلا که تو دهن من نمیشینه. بعد من بهش میگم که علی طالب
اندازه دهنم کنم، من بهش میگم که خب اوکی دهن تو اندازه دیالوگ.
آره، تو بازیگری قرار نیستش که مثلا یه جوری حرف بزنی، یه جوری لباس بپوشی.
کار داشتیم توی همین حالا سینما، تلویزیون، شبکه خانگی، نمیگم که معلوم نشه کدومی که کاره، یه فیلمنامه اومده رو میز، خب هیچی نبوده، یعنی عملا فیلمنامه نبوده، جز یکی از پربیننده ترین کارا هم هستش. بعد کارگردان مگهش گفته که آه، کارگردان باحال و خیلی ماهیه، یعنی حسابشو قبلا پس داده این کارگردان. به بازیگر گفته آقا هر کی هر جور دوست داره بره دیالوگاشو عوض کنه. درسته؟
اونجا دوره همیه؟
اصلا اون کار، حالا خیلی خیلی از کارا بله همینطوریه. خیلی از کارا
خب این چیزی که داری میگی، ببین یه چیزی بعضیامون شنیدیم در مورد کار گروهی. یه سری از کارگردانای درست حسابیمون که با فیلمنامه نویسای خوب دارن کار میکنن، از لحظه اول نوشتن فیلمنامه، کارگردان بغل فیلمنامه نویسه،
بله.
بازیگر میاد فیلمنامه نویس
نوشته،
کارگردان نشسته دورخونی میکنن، اتوت میزنن، بله. به فرمی میرسن، بعد میان تبدیلش میکنن به اثر. این خیلی فرق میکنه با اینکه تو فیلمنامه رو تموم کردی میدی سر صحنه میگی مثلا محمد رضا حالت چطوره، با این دیالوگ حال میکنی، اینو اینجوری بگی خوبه، میگه نه اگه اجازه بدی اینجوری بگم. بعد فیلمنامه تبدیل میشه به چیز دیگه. اون دورخونی و اتود زدن قبل از نگارش نهایی با اون چیزی که سر صحنه فیلمنامه، خب همینه میخوام بگم. الان تنها راه حلی که پیش رومونه الان با این فرمولی که تو داری میدی، یعنی اینکه مثلا روح الله حجازی و علی طالب آبادی هایی باشند که خیلی حرف هم دیگر میفهمن، تا اگه فرض کنیم نه بلند مدت میتونن با هم کنار بیان، تو یه مقطعی کنار هم قرار بگیرن، حرف هم دیگر بفهمن، یه جوری فیلمنامه بنویسن که اون بتونه بسازه و در نهایت تو انتخاب بازیگرشون هم فیلمنامه نویس هم کارگردان مشارکت داشته باشه، کار گروهی اتفاق
بیفته. ببین فیلمنامه نویسی که مثلا میشناسه کارگردانشو، میدونه داره برای کی مینویسه، اصلا طول سکانس ها رو
خب
طوری مینویسه یا شکل سکانس طوری مینویسه که بر اساس دکوپاژ اون کارگردان باشه.
باری کرده.
مثلا من میخوام برای آقای ایکس فیلمنامه بنویسم، آقای ایکس رو میشناسم، با اون آقای ایکس ساعت ها حرف میزنم، میدونم این آدم دوربینش رو میذاره، یه قاب خوشگل پیدا میکنه، دوربینش رو میذاره، سه دقیقه طرف میشینه اون جلو حرف میزنه،
جنس کارگردانیش هم میشناسی،
یعنی آفرین، من میدونم بهش اعتماد دارم، میدونم که حتی اگه جای دوربینش رو اشتباه انتخاب کنه سکانس دوباره تکرار خواهد کرد.
آره.
پس من بر اساس این میام مثلا دارم میگم سکانس رو توی مدت زمانی کوتاه میگیرم، اینجوری میام جلو با جزئیات فراوان. یه موقع با یه کارگردان کار میکنم که میدونم خیلی کات میزنه، خیلی میره تو، خیلی دوست داره کلاسیک کار کنه، خب اون شکلی، یعنی تو وقتی همراه میشی با یه کارگردان عملا تو به نوعی داری تو همه چیز به طراحی صحنه کمک میکنی، به فیلم بردار کمک میکنی. من فکر کنم توی مصاحبه هومن بهمنش هم از برای فیلم زندگی خصوصی آقا و خانم، زندگی خصوصی آقا و خانم میم، نمیدونم حالا یا همجوری صحبت کرده، مثلا موقعی که داشت به سارای سمی که طراح صحنه است حرف میزد، بهش میگفتش که علی مثلا نوشته ساعت دست یارو چیه، لباسش چیه، نمیدونم بهمان چیز رنگش چیه، بهمان جان نورش چجوریه، اینها رو به فال این بگی که به فال هیچ بگی رو این سوار کن.
این تو فیلمنامه تو بر مبنای حتی جزئیات صحنه و طراحی لباس و رنگ و نور و اینا نوشته بودی؟
خیلی همیشه من کار
می‌کردم. این به خاطر این بود که از روز اول با روح الله با هم کار می‌کردیم یا نه تو از ابتدا چون شناخت داشتی گفتم اینجوری می‌نویسم.
فضای زندگی خصوصی آقا خانم میم یه فضای بیزنسی بود. و خب من می‌دونستم که حالا تا بیام مثلا بگم که مثلا فلان برند رو اسم نمی‌برم، مثلا با فلان برند چه فرقی می‌کنه، مثلا فلان برند کیا دستشون می‌کنن، بهمان برند کیا تنشون می‌کنه، ما می‌خوایم این کارو شخصیت پردازی کنیم، وارد این بحث شدم. ولی خب مثلا تو فیلمنامه بعدی این کارو نکردم. دیگه نبودم میگم جنس لباس چیه، اما مثلا توی زندگی مشترک آقای محمودی و بانو به چیزای دیگه ای اشاره میکنم
که پخته ترین کارتون هم هست به نظرم.
آره به نظرم خیلی دوستش داره. حالا ببین نویسنده
من اونجا برسم به اون حرفت، ببخشید تو قطع میکنم، تو پس میگی من میدونم مثلا محمد رضا پلاناش پلانای ثابت و ایستاییه ولی سبکش اینه و اون چیزی که میخواد در میاره، یا مثلا علی طالب آبادی کارگردانیه که خیلی رج میزنه، شکل کلاسیک اینسرت نماهای متقابل فلانی حرف. حالا تو اگر از روز اول با اون کارگردان همراه نشده باشی یا شناخت متقابل نسبت به هم نداشته باشی، به سبک محمد رضا مقدسیان که ایستا کارگردانی میکنه بنویسی، بعد علی طالب آبادی بیاد بر مبنای مدل کلاسیک و رج زدن فیلمنامه تو بسازه، خب یه چیز دیگه میشه دیگه.
دقیقاً داری درست میگی. حالا همین. خیلی از اوقات اتفاقی که میفته، من دارم در مورد فیلمنامه نویسانی صحبت میکنم که بچه‌هایی که فیلمنامه نویسن، نه بچه‌ای که دارن تلاش میکنن وارد این عرصه بشن. چون ما کلی از بچه‌هایی داریم که دارن تلاش میکنن کار کنن، اما با اونا کاری ندارم. اون بچه‌ای کار دارن که حالا یه سابقه ای دارن و اینا.
در
تو فیلمنامه نویسان حرفه‌ای سینمای ایران. همه‌شون شاهن. یعنی قشنگ مثل بقیه‌ان. یعنی اصلا این شکلی نیستش که مثلا شما فکر کنید که یه فیلمنامه نویس اون موقعی که مثلا یه رو دمر رو تو خونهشون کنار علایالدین مینشست با خودکاری بیک مینویس با تخمه آفتابگردون مثلا یه چیزی مینوشت و بعد مثلا میرفت تو این فیلمای دهه 60 است هی میرفت دم دفاتر فیلم این دیگه اینجوری نیستن واقعا. آره یعنی دیگه یه شأنیتی همه دارن فیلمنامه نویسان شأنیت خودشون دارن و چیز خودشون کمون که خیلی خیلی از فیلمنامه نویسا هستن که خیلی بیشتر از اون حدی هم که باید
براشون شعر میشه
برای خودشون برای اصلا خودشون و دیگر مثل بقیه عوامل سینما هم فرض و نشیبایی دارن. مثلا یه بازیگر میاد میشینه میگه آقا بس مالی ما هم همینطوریه، یه کارگردان میاد میشینه میگه آقا اصلا من پول نمیگیرم میسازم، میگن فلان درصد تو فیلم شریک، اون فلان درصد هم ازش هیچی در نمیاد. یعنی این بس برای همه هست، یه بس عمومیه. این که آیا ما فیلمنامه خوب داریم یا نداریم یه بس عمومیه، چون ما آیا بازیگر مثلا ما خود میخوایم مثلا من همیشه تو کستش حضور دارم، یعنی عملا
یه قاعده کاره
اصلا این حرفو میذارم بخاطر
راه نجاتته.
اصلا خود روح الله چون مصاحبه کرده گفته یا خیلی بچا میدونن اینو، یعنی آره. این چیز مخفی نیست، این چیزی که تو برسه.
ببین حالا من اینو میدونم که مثلا هومن بهمنش هم به عنوان مدیر فیلم برداری هم همین کارو میکنه، یعنی الان مثلا مشخصا سر فیلم سرخپوست با نیما جاویدی از روز اول در کنار اینکه داشتن فیلمنامه رو مینوشتن، حالا اونجا خود نیما فیلمنامه رو نوشته، از روز اول فیلمنامه رو طوری می‌نویسن که تصویرش رو هم بدونن قرار چجوری بگیرن.
ما هم دقیقاً همین کارو می‌کنیم.
آفرین.
ما حتی اصلا قبل از اینکه موقعی داشتیم فیلمنامه رو کار می‌کردیم می‌دونستیم فیلم بردارمون کیه.
آها.
در این حد. حالا من مثلا می‌خوام بازیگر کسب کنم.
آها.
واقعاً می‌دونیم ما دچار مشکل بازیگریم؟
یعنی
آره مثلا ما می‌شینیم می‌گیم که من همین الان من دارم یه فیلمنامه کار می‌کنم سینمایی. دنبال یه بازیگر توامنده مثلا توی یه سنی اصلا میخوام یه لحظه حواسم میخواستم اسم ببرم
دیدم دیدم یه لحظه دستی رو کشیدی گیربوکس داشت میومد پایین، یعنی
چون من یه خصوصی زیاد داشتم اسم رو میگفتم که آقا این آدم، خب این آدم خیلی محبوب منه ولی اون آدم نباید بازی کنه اون فیلم، ما فقط همون رو داریم تو اون سن.
اتفاقا ما تو همین برنامه به علاوه نمای نقلی در مورد این حرف زدیم که چرا اساسا 5 تا بازیگر داریم که با تغییر لباس که بعضی وقتا لباساشون هم عوض نمی‌کنن تو فیلم‌های مختلف دارن بازی می‌کنن. یه نقطه بذاریم
آره.
یه نفسی تازه بکنیم برگردیم بعد در مورد این ماجرا می‌خوایم صحبت کنیم تا حوالی ساعت 10 شب. اسماعیل باستانی اسماعیل جان دمت گرم. حسین پیرحیاتی هم ممنونم ازت. به علاوه نمای نقره‌ای رو تماشا میکنید با علی طالب وادی عزیز در مورد حال و روز فیلمنامه نویسی در سینمای ایران خیلی شفاف و اوریان داریم گپ میزنیم. به نظرم دیگه بسته، دیگه تعارف کردن. رسیدیم به اینجایی که تو گفتی فیلمنامه هر رو مینویسی و تو از اون فیلمنامه نویسایی هستی که از لحظه اول تو کستینگ هم حاضری.
بله.
با کارگردان نشستین داریم بازیگر انتخاب میشن. بعد ببینید
گزینه سلام تهیه کننده.
آها.
تا پوستر چجوری باشه همیشه دخالت میکنم، یعنی هستم به معنی فیلم
اسم. خب با این شرایطی که توضیح دادی اصلا راهی غیر از این نیست تو سینمایی.
ببین ما موقعی که داریم کست میکنیم مثلا واقعا میگیم که خب این نقش کی بازی کنه، مثلا یه اسم وجود داره، واقعا جدی دارم بهت میگم.
آره.
بعد میگیم خب اون که نمیشه، یا پولشون نمیخوره، یا اون همیشه سر کاره، یا فلانه. تو هر مقطعی سنی و تو هر یا زن یا مردا، یعنی ما مثلا سینمایی داریم که مثلا دارم میگم همه چیزش کم بضاعته. یعنی چی؟ یعنی که مثلا بازیگر خوب داریم، بله، چند تا مثلا میگیم خب این حالا کار نکنه، این یکی کار کنه، اون یکی.
ببین ما اتفاقا داشت هفته پیش داشتیم در مورد همین بحث صحبت میکنیم، فرزین محدث هم با ما همراه شده بود، در مورد این حرف زدیم که چرا اساسا جریان باز تولید بازیگر، تولد بازیگر جدید در سنین مختلف با سبک‌های مختلف بازیگری اتفاق نمی‌افته در سینما ایران، که الان مثلا توی تو رده مثلا سنی 50 تا 60 سال، 40 تا 30 سال، 20 تا 30 سال، میگم 40 تا 30 سال، 30 تا 40 سال، 20 تا 30 سال، یا مثلا نوجوان بخوای بری بگردی بازیگر پیدا کنیم، میگن آقا همین دوتا هستن. بعد به اون زنگ میزنیم یا آقا من تا دو سال بعدمو بستم، من باید صبر کنم این آقا دو سال دیگه یا این خانم کارش تموم شه بیا تو فیلم من بازی کنه، تازه اگر مناسب باشه. چه اتفاقی داره میفته؟ تو با من فیلم نمی‌نویس الان داری آسیبش رو می‌بینی، میدونی که فیلمسازا همین آسیب رو خوردن، چرا هیچ کاری نمی‌کنه که 4 تا آدم جدیدم بیان وسط و دستت باز باشه واسه کستت؟
همین الان ما یه بازیگری داریم که من اسم نمیبرم، همه اگه من اشاره میکنم همه اصلا اسمشو برد دیگه. نه
آره راحت میشه. آره
بیان مثلا نوید محمدزاده. آره الان تو هر کاری که هر کسی میخواد کار کنه، مثلا وقتی میگیم که خب کیه، تو ذهن میگه نوید، بهش میگیم خب نوید که بسته، که نوید که نیستش که.
آره.
بعد یکیه مثلا میگن که مثلا امیر جعیدی، میگن خب اینا تا 5 تا بیشتر نمیتونن برن. خب یعنی تازه وقتی میرسه از 3 به بعد میرسن
دیگه یه افت شدیدی میکنه.
من دارم در تو اون نقشه‌ای حرف میزنم که به اینا میخوره ها، به این تریپ.
تازه فرض کردیم که همه فیلمنامه‌ها طوری نوشته شده که اینا میتونن توش بازی کنن.
بدبختی همین.
آخه این بازیگر به ما میگه چه فیلمنامه‌ای بنویس.
نه بدبختی اینجاست که مثلا چون نوید یک تیپ خیلی خوبی رو میتونه در بیاره، همه همونو میخوان ازش.
یعنی از بازیگر آخه میرسن به فیلمنامه. تو یعنی میگه که نوید میتونه بازی کنه، ازش بازی نمیگیرن. میفهمم. ولی فیلمنامه‌ای که
میشینه تو خونه تخیل میکنه که همین فیلمی میخوام، مثلا یه آدمی که مثلا میره فرانکار میکنه، چه آدم خفنیه.
خب
این آدم خفنی کی باشه؟ نوید دیگه.
خب مثلا نکته اینه، من میگم قبل از اینکه اصلا به این فکر کنم من یه طرح بنویسم که یه آدم خفنی توش باشه، میگم من یه طرحی بنویسم که نوید توش باشه، بعد میگم خب نوید چه جوریه؟ نوید خفنه.
آفن.
از اون ور میرسه به این موضوع.
اینجوری هم وجود داره.
حالا نکته اینه الان مثلا ما فیلمنامه‌هامون میگن آقا چرا همه فیلمنامه‌ها که آپارتمانیه؟ خب اگر آپارتمانیه به خاطر اینه که ما فرض کردیم که
خاطر اینکه بودجه نیستش.
نه حالا اون بحث بودجهش به کنار.
من واقعا بودجه نیست.
ببین نوید محمدزاده، امیر جدیدی یا چند تا بازیگری که تو اسم آوردی، به هر حال هر چقدر بازیگری با استعدادی باشن و بتونن انعطاف پذیر باشن و نقشای مختلفو بازی کنن، با گریم و کلی تغییر تو سبک بازیگری یه بازه مشخصی از نقشا رو میتونه بازی کنه دیگه. طبیعتاً یعنی نوید هیچ وقت نمیتونه بیاد یه نوجوان 16 ساله خیلی خوب بازی
کنه. از این نظر میگی آره،
ولی مثلا که رنج سنی همه چی داره محدود میکنه.
اولا که ببین اصلا یک جریانی وجود داره تو سینما که خیلی فیلم‌ها شبیه هم دیگه میشن میرن جلو. حتی سریالای مثل شریف خانم میگم خیلی شبیه هم دیگه دارن.
به خاطر بازیگراش، به خاطر فیلمنامه
سلیقه است. به خاطر سلیقه سینماست. مثلا من خیلی خوب میدونم که اگه یکی بیاد یه فیلمنامه بخواد که خیلی تو جریان اصلی سینما نباشه، مثلا این ملودرام فلان چیزک نباشه، اصلا جواب نمیده، فردا تو بشه میخوره زمین. ولی مثلا دارم میگم به نظر من بهترین بازی هومن سیدی اون تون کار بهرام توکلیه که پابرنده در
نقش روحانی بازی
من با. به نظر من بهترین بازی هومن سیدیه، ولی تنها جایی که محجوب بازی کرده اونجاست. از اونجایی که اون وچه خود هومن کشف شد که یه خورده میتونه
شر
باشه و شر شور باشه، یهو دیگه همه همون ازش خواستن دیگه. این آدم نیفتاد توی یک فضای دیگه،
حتی خودش هم میترسه بخواد آروم بازی کنه، ممکنه مخاطب پس بزنه
و دیگه اصلا هومن نمیخواد بازی کنه مثلا. خیلی از این آدما الان کی داره همون کارو میکنه؟ بازیگری دیگه. حالا دیگه اصلا بریم سر کارگردان ها. همین الان شما یه فیلمنامه اکشن بنویس.
کسی رو داریم بتونه خوب بسازه؟
الان داریم.
کیه؟
بگم واقعا.
آره اسم ببین.
به نظر من میرسه سعید ملکان.
باریکل.
نشون داد
که روز صفر.
آره نشون داده که این، یعنی نشون داده که میدونی چی میگن؟ نشون داده که آدمیه که حواسش به اون ژانری که داره کار میکنه هست، یعنی ژانریک میره جلو. ولی تا قبل از این
نداشت.
چی اکشن سو
دهه 60 بودن یه سری کارایی میکردن که
آره
مثلا سینمای هند هم میزد، ولی خب به هر حال این شکلی شما نداشت.
تقریبا سیار کی ساخت؟ علی شاه حاتمی.
آره بچا برسونید، من یادم نمیاد.
آره اون فیلم بود که مثلا آره. خیلی آره مثلا کانیمانگا مثلا اینا مثلا فیلمای آره. جنگه. ولی خب الان مثلا من میگم آقا من 10 تا فیلمنامه مثلا چیز دارم، حادثه پرداز مثلا چیز دارم، اکشن دارم، بیان مگه نمیگن فیلمنامه‌نویس خوب نیست؟
آفرین.
چند تا کارگران است که اینو بسازه. الان تازه یه نفر زور پیدا کرده.
یا مثلا سینمای وحشت. سینمای وحشت اگه بنویسی تو کی میخواد بسازه؟
همین رو میخوام بگم. به من میام میگن که مثلا کار برای کار کمدی یا کار میترسم. مثلا من وارد من صحبت میکردم با پیمان قاسم خانی، میگفتش یه طرحی داشتم خدا رحمت کنه خشر الوندی. من یه تری بعد از سالها یه تری کمدی، من اصلا بلد نیستم کمدی رو، یه تری کمدی تو ذهنم بود، رفتم برای پیمان توضیح دادم، گفت تو ننویس دیگه، تو کمدی یعنی در گفت اصلا فهمی از کمدی نداری تو. بعد قرار بود خشر این کار انجام بده که دیگه اون اواخر دیگه چیز شد
نشد که
خدا رحمتش کنه اینجا یادی هم کردیم ازش. آره نشد که بشه. اتفاقی که میفته اینه که همین مگه همین ما میگیم ما ب... مثلا ما فیلمنامه چیز داریم، من میگم ما چند کارگردان مگه داریم. بعد یه اتفاق دیگه نیست که همه ما ها تو خودمون داستان گوییم، همه آدم ها فکر میکنیم که خب نسبت به فیلمنامه میتونیم صحبت کنیم دیگه.
آره.
ولی که اینکه کسی فکر نمیکنه که تو همین کارگردانی هم تو بذار جلو چهار نفر بشنن در تو کارگردان بچه دانشجوی سینما بشنن هزار یک گاف از بهترین فیلمای ما که سیمرغ رو بهترین کارگردانی میگیره در میارن تو کارگردانی.
آره.
پس این در واقع یه چیزیه، این که مثلا توپو بنازیم تو زمین هم دیگه به نظر میرسه که شوخیه.
اصلا یه جور مثل مرغ و تخم مرغ شد الان بحثمون، یعنی ما نمیدونیم اول مرغ بود یا اول تخم مرغ، یعنی اول مشکل فیلمنامه بود که بعد فیلمو بچه بود یا از اون و کارگردان و... مثلا من الان میتونم بهت بگم که مثلا بازیگر ژانر
نداری، میخوام بگم مشکل چیه. مشکل اینه که ما بلازه نمیدونم بلازه چیه، فرهنگی میدونم چیه، نمیخوام وارد این بحث بشم واقعا با توجه به اتفاقاتی که حالا وجود داره تو این روزهای سختی که ما داریم میگذرونیم. یه کار تیمی سینما
بلکن
این مچ نمیشه، این تیم برنده شکل نمیگیره، یا اگه بگیره باز میشه بعد از یه مدتی، میدونی یه خورده سهم‌خواهی میشه، این تیم برنده باز میشه. چرا؟ مرغ و تخمش کجاست؟ مرغ و تخمش اینجاست که آدم ها نمیشینن کنار هم دیگه که با هم یه کاری رو انجام بدن. میدونی این تیمی کار کرده
بذاره راحت حرف بزنیم با هم. یه زمانی تو با روح الله حجازی کار میکردی و دست کم غیر از اون سگانه سایه سپید ستاره که تلویزیونی بود ولی به نظرم از خیلی از فیلم های سینمایی که ما این سالها داریم میبینیم سینما تر بود، آقا و خانم میم رو داشتی و زندگی مشترک آقای محمودی و بانو و این کارهای شاخصی بود. آره نه شاخصاش بود. و تو با روح الله حجازی با همین شیوهی که ازش یاد کرد، یعنی از لحظه صفر سلام دوست عزیز تا لحظه که فیلم قرار اکران بشه با هم کار کردید. الان میبینیم که روح الله حجازی فیلم میسازه، روح الله حجازی رفیق ماست، یعنی جفتمون دوستش داریم و اگر داریم اینو میگیم به عنوان من دارم دست کم با این عنوان میگم که چه حیف که روح الله حجازی دوباره نمیتونه روزای اوجش رو تداعی کنه. ایشالله که بکنه. آره یعنی به خاطر خودخواهی من برای لذت سینما از سینما بردنم هم دوست دارم اتفاق بیفته جدا از رفاقت. ولی الان تو تیتراش که نگاه میکنیم میبینیم فیلمنامه نویس، تهیه کننده و کارگردان روح الله حجازی، همین کار گروهی که داریم میگیم. خب یه نفر چجوری میتونه همه این امور رو به بهترین نحو انجام بده؟ در طول تاریخ سینما داشتیم استثناءاتی که نابغه بودن، نخبه بودن، این کارا رو کردن.
نه نابغه و نخبه نبودن، حجازی هم به نظرم خیلی آدم چیزیه، پرتوانیه. اونا سیستماتیک چون کار میکنن، طرف میتونه هر سه تا این کارا رو بکنه، به خاطر اینکه یک سیستم بزرگ داره امر تهیه کنندگی رو ساپورت میده، اون فقط تهیه کننده است. ولی مثلا خب من میدونم مثلا حجازی وقتی میشه تهیه کننده، همه کار از A تا Z تا اینکه شب مثلا چند تا مصومت سر صحنه بعد بشه خوش حساب گذاب.
واخه مثلا همین کار گروهیه، مثلا اینه که من محمد رضا مقدسیان با علی طالب آبادی وقتی بشینیم یه کاری بکنیم، روز چهارم دیگه میگم علی ببین من نمیتونم با تو کنم،
درجات موافقت با حرف طرف.
آره میخوام اینو تایید کنم، یعنی تاکید کنم روش که آقا ما نمیتونیم این در واقع کار گروهیه رو انجام بدیم. من یه جایی متنی خوندم، حالا تو هم احتمالا شنیدی، در مورد مثلا کازابلانکا اون سکانسی که هامفری بوگارت با اینگرید برگمن دیدار میکنه، سکانس در واقع یادآوری عشق و وداع و این حرفاست، من یه جایی میخوندم که یه فیلمنامه نویس خانوم فقط اومده بوده اون سکانس رو نوشته، یعنی در کنار مجموعه فیلمنامه نویسایی که داشتن اون کار رو در واقع هدایت میکنن. حالا شاید
زیر کازابلانکا چیز نوشته میشد دیگه، همزمان با فیلمبرداری نوشته میشد، میدونی؟
خب آره آره. نه مثلا منظورم این کار گروهی است، میخوام برای تو بگی که ببین یه جمع‌بندی بکنی.
من خودم این کارو میکنم، من خودم همین الان این کارو میکنم.
یعنی میری یه بخشی رو توی فیلمنامه مینویسی و کمک میکنی بهش؟
اصلا اینجوریه که من خیلی اوقات میشه مثلا یک خلبان میاد، همه یک کاره من این شکلیه، اگر قرار باشه من تو کاک پیت کاری داشته باشم، یه خلبان میاد به من میگه اصلا این چیزا اینجوری نیستش، این شکلیه، تو مثلا تو صدای مثلا تو صدای برج تهران رو میشناسی؟ یعنی اون کسی مثلا آقای رضاییه، کی؟ کسی که مثلا توی برج مراقبت امام نشسته یا تو مهرآباده. بعد تو دیگه نمیگی مثلا نمیدونم مثلا دلتا فلان بیسار بهمان تو اینجوری میگی، یا اگه قرار باشه مثلا یه جایی اتفاقی بیفته بین یه زن و مرد، من مثلا از 5 تا خانم حتما میپرسم به جوری که مستقیمم نباشه که مثلا تو چجوری چیکار میکنی اگه این اتفاق بیفته. البته بعدن شخصیت خودم اقدام میکنه، ولی آره اون کاری که اتفاق میفته تو فیلم نامه نویسی هم من فکر میکنم که من یه کاری کردم، یه دوره خیلی چیز بود، خیلی بر خیلی عجیب غریب بود، الان همه دارن این کار میکنن، داشتن دستیار تو فیلم نامه نویسی. من
این شد دستیار. اون وقت دستیاری که تو ازش یاد میکنی، ببخشید این واژه رو به کار میبرم چون میخوام اشتباه نشه، آیا اون دستیار خدنگ توه یا نه واقعا دستیارته؟ یعنی تو بهش نگاه میکنی؟
نه، ما یه خدنگ داریم، ما یه خدنگ داریم که اون کارای اونو میکنه تازه، یعنی کارای اون دستیاره رو میکنه. نه، دستیار من کسیه که مدام متن یک هزار ده ها کار میکنه، که یکی از کارهاش تطبیق مداومه اون چیزیه که من از اول طراحی کردم و اون چیزی که دارم الان مینویسم، یکی از کارشه. نه به عنوان یک بشکت،
یعنی سوگیری رو سوگیری اصلی گرفته و داره پرورشش میده.
بله، من مثلا دستیارم خوشنانو فیلم نویسم و من همیشه تیمی کار میکنم، من همیشه تیمی کار میکنم و همیشه تیم بزرگ دارم.
اما باید یک دقیقه دیگه آنتن رو در واقع تحویل بدیم و بریم به سمت پایان بندی برنامه. من میخوام اینو از تو بپرسم، جمع بندی صحبت اگه بخوایم بکنیم، من فهمیدم که تو شرایط فعلی در سینمای ایران تو اگر قرار فیلمنامه خوبی بنویسی، تنها حالتی که ممکنه اون فیلمنامه خوب در نهایت منجر به یک اثر خوب هم بشه، اینه که از لحظه اول با کارگردان و تیم تولید همراه باشی، سر ساخت همراه باشی، تا در نهایت با این تعاملی که با هم میکنید اثر بشه اون چیزی که نوشته شده.
دقیقا.
آیا در سینمای دنیا هم همینقدر ماجرا پیچیده است یا نه اونجا به دلیل حرفه‌ای بودن، یعنی میدونن که مدل نگاه علی طالب‌آبادی چیه، سبک کارگردانی مثلا آقای ایکس چیه، مدل فیلمبرداری آقای بهمان چیه، با درکی که از فیلمنامه تو پیدا میکنن آدم‌ها رو به خوبی کست میکنن که دیگه نیاز نباشه تو پیوست شده باشی به فیلم، در نهایت نتیجه خیلی منطبق میشه.
کوتاش میشه این که سینمای ایران مثل خیلی چیزای دیگه هنوز تبدیل به صنعت نشده و اونور سینما صنعته.
آها.
و اونجا با سینما طبق یک سیستم برخورد میکنن و اون سیستم همه این چیزها رو کنار هم دیگه جور در میاره. توی ایران مثل هر چیز دیگه‌ای یه خورده ماها هیئتی میریم تو کار.
آره.
و به خاطر همین پیچیده میشه، دلیتر میشه، حال و هوایی تره. برای همین وقتی توی فیلم خوب موفق ایرانی میبینی یه داستان دیگه ای رو میده تا یه فیلم موفقیت آمریکایی رو.
آه.
اونجا من فقط اینم بگم تمام بشه بره. من یه خاطری میخوندم سر یکی از این کارهای خیلی وقتش موقعی که فکر کنم 17 سالم بود 16 سالم بود، خیلی برام عجیب بود، میگفتن توی یکی از این فیلم ها میخواستن آتیش روشن کنن، بعد ولی این آتیش ها خودشون منبع نورم بودن، بعد گروه جلوه‌ای ویژه میگفت کار ما نیست، گروه نورپردازی هم گفت کار ما نیست و کار مونده بود. حالا اگه تو ایران بود قطعا خلاصه آبدارچی یا هر کسی تو بچه خدمات هر کی آتیش رو روشن میکرد به اون کلوین هم میرسوند که فیلم بردار میخواد.
کار زمین نمیمونه.
کار زمین نمیمونه.
علی طالب‌آبادی عزیز، بحث خیلی گل انداخت. من یه چیزی رو مثلا 5 6 تا سرفصل دیگه داشتم که در موردش باهات گپ بزنم، حالا بعد توی فرصت دیگه این کارو بکنیم چون زمان دیگه اجازه نمیده. بریم یه رفت و برگشتی اسماعیل باستانی و بعد بیایم برای خداحافظی یواش یواش آماده بشیم دیگه. ها، موافقین؟
علی طالب‌آبادی از تو ممنونم. خوبه زبان نچرخید. علی طالب‌آبادی از تو ممنونم.
علی طالب‌آبادی اسماعیل داره از تو تشکر
می‌کنه. اصلا امروز از تو بی مشکل دارم. نمی‌دونم واقعا چرا اینجوری شده.
یه چهار بار بگو علی طالب‌آبادی پشت سر.
علی طالب‌آبادی، علی طالب‌آبادی، علی طالب‌آبادی.
خب اوکی.
نه، اوکی، اینو گیر می‌کنه دیگه. ما عرض مقدم از تو هم ممنونم. من یاد فیلم تابستان داغ افتادم که الهام فلاح به عنوان نویسنده، به عنوان داستان نویس اومد در کنار فیلمنامه. فیلمنامه خوبی از آب در اومد. این که در پرداخت چی در اومد یه بحث دیگه است که شما توی گفتارتون داشتین، ولی یه جاهایی فکر میکنم که لازمه که در کنار بچهای نویسنده داستان نویس ها هم باشن و این تبادله شکل بگیره، چون دور از جون تو علی
نویس داستان باشه.
آره، و خیلی
بس اختباس
دوستان دیگه است. نه اصلا اینکه خب یه جاهای چیزی تکنیکه، یه چیزی تخیله، بعضی وقتا من چی نفسم دیدی
ببین تا یه جوری خودت تا 10 برسون
برسه، ولی حیف دیگه. یه جایی فکر میکنم خلع داستان داریم تو فیلم نامه هامون، واقعا من اینجوری فکر میکنم. حداقل حالا
درست فکر میکنم.
نوبت بعدی شاله بپره.
آره، یه بار دیگه فکر کنم مفصل راجع به این موضوع گپ بزنیم. ممنونم از هر دوتای شما.
قربان.
سرتون سلامت مردم نازنین، دمتون گرم، سرتون سلامت، امیدوارم که بهترین ها پیش روتون باشه. تو رو خدا مراقب خودتون باشین، ماسک بزنید و همه این داستان هایی که بارها بارها شنیدین. شب بخیر، خدا نگهدار.